بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دومین تقسیم از تقسیمات استصحاب با وجه تقسیم دلیل مستصحب که گفتیم منظور از دلیل مستصحب یعنی دلیلی که مستصحب رو ثابت میکنه. دقت کردید؟ دلیلی که مستصحب رو ثابت میکنه. دومین تقسیم اینه که یک موقع مستصحب ما ثابت میشه به دلیل عقلی، یک موقع مستصحب ما ثابت میشه به دلیل شرعی که شامل کتاب و سنت و اجماع میشه. قبلی این بود، اجماع و غیر اجماع رو بررسی کرد، الان عقلی و غیر عقلی رو داریم بررسی میکنیم. خب درباره این که اگر مستصحبی، دقت کنید، اگر مستصحبی با دلیل شرعی ثابت بشه، بحثی که نداریم که استصحاب جاری میشه. اختلاف اینجاست که اگر مستصحبی با دلیل عقلی ثابت شد، آیا استصحابش جائزه، جاریه، حجته یا حجت نیست؟ منشأ این مسئله چیه؟ منشأش چیه؟ منشأ این اختلاف چیه؟ منشأش اینه که عقل وقتی حکم بده، حکمش یا هست یا نیست. دلیل این که یک حکمی توسط عقل صادر میشه اینه که موضوع رو تصور میکنه، همه خصوصیات موضوع رو تصور میکنه، قیود موضوع رو احراز میکنه. اگر همه اینها رو احراز کرد، بعد حکم به اون موضوع میده. مثلا تصرف در مال غیر بدون اذن غیر آیا جائز یا جائز نیست؟ عقل میاد تصرف رو تصور میکنه، قیودش که اذن غیر یا عدم اذن غیر هست تصور میکنه. وقتی که تصرف رو تصور کرد، بدون اذن غیرش رو تصور کرد، تصرف در مال غیر رو تصور کرد، اینجا حکم به قبح میده، میگه قبیح هست تصرف در مال غیر بدون اذن غیر، بدون اذن مالک. حالا سوال اینه، آیا این حکم قبح رو میشه استصحاب کرد یا نه؟ پاسخ اینه، دقت کنید، پاسخ اینه. قبل از اینکه پاسخ رو بگم، یه مقدمه ای هم باید خدمتتون بگم. ما یه مستصحب داریم، یه موضوع استصحاب داریم. گوش میدید؟ ما یه مستصحب داریم، یه موضوع استصحاب داریم. الان تو ذهن مبارکتون بمونه که مراد و منظور از موضوع استصحاب معروض المستصحبه. چی شد؟ مراد از موضوع استصحاب معروض المستصحبه. تو مثال الان توضیح میدم. خب شما میایید حیات زید رو استصحاب میکنید، درسته؟ چرا؟ حیات زید رو استصحاب میکنید تا بگید زنش هنوز همسرشه، شرعن حلیلشه، دیگه اموالش هنوز برای خودشه، حق تقسیم اموالش رو به عنوان ارث ندارید. پس اینجا هم مستصحب ما چیست؟ حیات. موضوع استصحاب ما چیست؟ زید. اینجاها مستصحب بر چی عارض شده؟ بر زید. لذا یکی از مسائل خیلی مهمی که بعدها توی استصحاب میخونیم، جزء شروط مهم استصحاب اینه که در استصحاب بقاء موضوع شرطه. یعنی اول باید یه سری باشه که بتراشیم، گرفتید؟ اول باید یک تابلوی باشه تا یه نقاشی توش بکشیم. پس باید احراز بشه که زید است، بعد میریم سراغ حیاتش. حالا این مقدمه تموم شد. پس چی شد؟ موضوع استصحاب چیست؟ معروض المستصحبه، یعنی این مستصحب بر چی عارض میشه که بعد یه حکمی بهش میدن، به اون میگن موضوع. درسته؟ مثل حیات زید. الان من یه مثال دیگه میزنم. وجوب نماز جمعه در زمان حضور بود، الان ما استصحاب میکنیم همون وجوب رو، یعنی حکم به بقاء وجوب میکنیم. موضوع این استصحاب چیست؟ نماز جمعه، باریکالله. میشه معروض مستصحب، یعنی ما حکم وجوب رو استصحاب میکنیم، وجوب میشه مستصحب، نماز جمعه میشه معروض المستصحب، میشه موضوع. گرفتی چی شد؟ پس موضوع استصحاب. حالا این مقدمات تموم شد. چرا این مقدمه رو گفتیم؟ عقل وقتی که احراز موضوع میکنه با همه قیودش، حکم به، بفرمایید، حکم به مسئله میکنه نسبت به این موضوع. این احراز یا هست یا نیست. اگه موضوع بود حکمم میده، اگه موضوع هم نبود حکم نمیده. و به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه، حکم عقل دائر مدار دو تا قطعه. یا با احراز موضوع و قیود قطعا حکم میکنه، یعنی مقتوع البقاء میشه اون حکمه، یا با عدم احراز موضوع یا قیود قطعا حکم نمیکنه، پس میشه مقتوع العدم، یعنی قطعا حکم نمیده. اینجاها بین دو تا قطعیم و هیچ شکی این وسط نیست، لذا چون شکی نمیمونه استصحابم نمیمونه. پس ما وقتی مستصحبمون به دلیل عقل اثبات شده باشه، دیگه درو استصحاب معنا نمیده. چرا؟ چون یا شرایط با احراز موضوع هست که قطعا حکم میکنه، یا احراز موضوع یا قیودش نیست که قطعا حکم نمیکنه. شکی نمیمونه که بخوایم استصحاب کنیم. لذا جناب شیخ میفرماید در صورتی که ما مستصحبمون با دلیل عقل اثبات شده باشه، دیگه استصحاب در او معنی نمیده و استصحاب در او جاری نمیشه. تموم شد. این کل تقسیم دوم از تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب. بخونیم. الثانی من حیث انه، یعنی ان المستصحب، قد یثبت به دلیل شرعی، بعضن ثابت می شود با دلیل شرعی، که منظور از دلیل شرعی چیه؟ کتاب، سنت، اجماع. و قد یثبت به دلیل العقلی، به دلیل العقلی یعنی چی؟ یعنی به حکم عقل. مثالمون چی بود؟ قبح تصرف در مال غیر بدون اذن مالک. تموم شد. ولم اجد من فصل بینهما، من ندیدم کسی تفصیل بین این دو مسئله، بین این دو نوع استصحاب داشته باشه. چطور؟ یه مسئله‌ای هست البته، الا تنها مسئله‌ای که توی این به اصطلاح تقسیم هست اینه، کدوم؟ تو بحث حکم عقل. الا ان فی تحقق الاستصحاب، گوش میدید؟ در تحقق، تحقق یادتونه یعنی وجود، در وجود، بله، وجود چی دوستان؟ در وجود مستصحب با توجه به موضوعش. الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم، حکم چی بود دوستان؟ قبح، درسته؟ موضوع چی بود یکم پیش داشتیم؟ تصرف، البته موضوع نبود، مستصحب تصرف بود، موضوعش میشد مال الغیر. مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی و هو، و این دلیل عقلی ما، الحکم العقلی المتوصل بهی الى حکم شرعی، حکم عقلی که با اون حکم عقلی میرسیم به وسیله اون حکم عقلی به حکم شرعی. این اشاره به چی میکنه؟ به ملازمه عقلیه بین حکمه، بین حکم شرع و حکم عقل، که گفتیم تنها حکم عقلی که میتونه کاشف از حکم شرع باشه حکم به قبح، قبح حسن و قبح عقلی، یادتون هست؟ حسن و قبح ذاتی افعال، که آیا این فعل حسن است یا قبیح است. اگر عقل به حسن و قبح فعلی برسه قطعا هم شرع اونو تنها ملازمه اینجا بود، اصطلاحا میشه چی؟ مؤدای عقل عملی، یعنی ما ینبقی ان یفعل. یادتون اومد شیخ مظفر مفصل راجع به این حسن و قبح عقلی صحبت کرد، چون تا قبل از ایشون کسی به این جامعیت تبیین نکرده بود قضیه رو. تنها حکمی که ملازمه رو ایشون اثبات میکنه بین همین حسن و قبح حسن و قبح ذاتی افعال که کاشف از چی هم و ملازمه از چی هم، حکم شرعی. ایشون میفرماید الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی تأملا، این تأملا چیه دوستان؟ اسم انس، فی تحقق هم میشه خبر مقدم. میفرماید در تحقق استصحاب چی هست؟ بفرمایید. تأمل هست. تأمل یعنی چی؟ اشکال. چرا اشکال هست؟ اشکالشو گفتم، چون عقل وقتی حکم میده که موضوع رو احراز کنه دیگه، چی احراز کنه؟ قیود موضوع هم احراز کنه، یعنی تصرف رو احراز کنه، که مثلا این تصرف، تصرف مال، تصرف در مال غیر است بدون اذن مالک. همین که تصور کرد، بفرمایید، حکم رو میده. پس یا حکم میده یا نمیده، دیگه شکی نمیمونه. دقت کردید؟ گفتم بین دو تا یقینیم، کدوم دو تا یقین عزیزان؟ یقین به حکم یا یقین به عدم حکم؟ که یقین به حکم هست مقدمه موضوع احراز بشه، قیود موضوع احراز بشه، یقینا حکمم میاد، دیگه شک نمیمونه که ما بخوایم استصحاب کنیم. یا نیست، یقینا حکم نمیده، خب یقین داریم که حکم نیست، دیگه شک نداریم که. پس ایشون میفرماید در تحقق این نوع استصحاب، کدوم نوع استصحاب؟ که مثبت مستصحب دلیل عقل است، یعنی حکم عقل است، تأمله، تأمل یعنی اشکال. نظرن، این نظرن مفعول لعجلس، همین نکاتیه که خدمتتون گفتیم توضیح میده. نظرن چرا تأمل هست، چرا اشکال هست؟ به خاطر اینکه ما نظر میکنیم به اینکه ان الاحکام العقلیه کلها مبینتون مفصلتون من حیث و مناط الحکم، احکام عقلی همشون بلا استثناء کاملا روشن و کاملا مفصل و به اصطلاح تفصیل داده شده بیان میشن من حیث و مناط الحکم. مناط یعنی علت، از حیث علت حکم. علت حکم چیست؟ در احکام عقلی همون احراز موضوعه، باریک الله. چی شد؟ احراز موضوعه. یعنی وقتی عقل موضوع رو با همه قیودش تصور کنه، این علت میشه که حکم بده به قبع یا حسن اون فعل. دیگه تردیدی نیست، یا هست یا نیست، یا یقیناً هست یا یقیناً حکم نیست. تموم شد. و شک فی بقاء المستصحب، گوش میدید؟ شک در بقاء اون مستصحب ما، که چی بود مستصحب ما؟ قبح بود دیگه، قبح بود، یا اگر شرعی بود میشد حرمت، درسته؟ اگر عقل بگه میگه قبیحه، اگر شرع بگه میگه حرامه، خصوصا اگر ملازمه باشن. و شک فی بقاء المستصحب و عدم بقاء المستصحب لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم، شک در بقاء مستصحب که حکمه، که حکممون گفتیم یا قبح یا حرمت اگر ملازمه را قبول کردیم، یرجع، مرجعش چیست؟ شک در موضوع حکم. شک در موضوع حکم یعنی آیا موضوع هست یا نیست. موضوع گفتیم چیه؟ اینجا بنویسید منظور از موضوع استصحاب معروض المستصحبه، که اینجا قبح میشه حکم و مستصحب ما معروضش میشه چی؟ تصرف در مال غیر بدون اذنش هم میشه قیودش دیگه. لأن الجهات المقتضیت، چرا مرجع این بیان یرجعوس، بیان علت یرجعو، یرجعو چرا؟ لأن الجهات، اون جهاتی که اقتضا میکند حکم عقلی را به حسن یا قبح، همشون کلها راجعتون الى قیود فعل المکلف، قیود فعل مکلف. فعل مکلف چی بود؟ تصرف. قیودش چی بود؟ اذن یا عدم اذن. گرفتید؟ الذي هو الموضوع، چی شد؟ یرجع یا راجعتون الى قیود فعل المکلف، یعنی راجعتون الى الموضوع. خودش توضیح میده الذي هو الموضوع، درسته؟ پس یا موضوع هست یا موضوع نیست. اگه موضوع بود حکمم هست، اگه موضوع نبود حکمم نیست. فشک و فی حکم العقل حتی لأجل وجود الرافع لا یکون الا لشک فی موضوعهی، میفرماید شک در حکم عقل حتی به خاطر چی دوستان؟ وجود رافع. رافع چیه دوستان؟ اذن مالک اینجا، که آیا اذن داده یا نداده. خب یه لحظه دقت کنید، موضوع با همه قیودش باشه موضوع دیگه، پس شک در رافعش که آیا راضی هست یا راضی نیست، اذن داده یا نداده، شک در خود موضوعه. وقتی شک در موضوع باشه، شک در حکمم پیش میاد. لا یکون الا، بله، لأجل وجود رافع مثل اذن مالک، لا یکون الا لشک فی موضوعه، شک در موضوعش چون از قیوده. و الموضوع لابد ان یکون محرزا، باید احراز بشه. معلوم البقا باید باقی بمونه فی الاستصحاب کما سیجی. خب آقا دیگه بقیه شو نگفت، پس یا ما یقین داریم که هست موضوع یا یقین داریم که نیست. اگه یقین داشتیم که هست حکمم هست، اگه یقین داشتیم که نیست یعنی شک کردیم دیگه، یقین نداریم که هست پس حکمم نیست. جناب حضرت شیخ میفرماید در این صورت دیگه معنی نمیده استصحاب. استصحاب وقتی میاد که شک داشته باشید، اما اینجاها ما یا یقین داریم به بقاء موضوع یا یقین داریم به عدم بقاء. در دو صورت دیگه ما بگید شکی نداریم به حکم. چرا؟ چون حکم تابع موضوعه، معلول موضوعه. از اینجا تا آخر این به اصطلاح الثانی دیگه حذف تا سر الثالث. الثالث هم بخونیم خیلی طولانی نیست. خب بریم سراغ سومین تقسیم. دوستان سومین تقسیم با وجه تقسیم چی؟ دلیل مستصحب. ببینید یک موقع دلیل مستصحب دلالت میکنه بر استمرار. استمرار چی؟ استمرار مستصحب. یک موقع نخیر دلالتی بر استمرار مستصحب نداره، فقط اصلشو ثابت میکنه، استمرارشو ثابت نمیکنه. حالا با این تقسیم دو نوع استصحاب خواهیم داشت، حتما قبلا هم خوندید یا شنیدید. استصحابی که شک در مقتضی است، استصحابی که شک در مانعه. اگر دلالت بر استمرار بکنه شک شما تو زائل و مانعه. مثلا میدونید که این رودخونه منبعش کاملا تا تاریخه همینطور مستمرن آب، شکتون در استمرار جریان این آب نیست، شکتون در مانع و زائله. یعنی آیا چیزی میاد جلوی این جریان آب رو بگیره؟ اما یک موقع شکتون تو چی هست؟ دقت کنید، شکتون توی مقتضیه. مثل چی؟ یه تانکری میدونید 1000 لیتر آب توش جا میشه، شیر رو باز میکنید آبش جاری میشه. بحث شما سر این نیست که کسی شیر رو ببنده یا نه، بحث سر اینه که الان به صورت طبیعی باید 1000 لیتر خالی شده باشه. الان شک میکنید که این منبع رو کسی پر کرده، شک در مقتضی میشه. آیا این منبع رو کسی پر کرده که این آب هنوز جریان پیدا کنه یا نه؟ شکتون تو این نیست که کسی آیا این آب رو مثلا شیر این آب رو بسته یا نه، تو مانع نیست، تو زائل نیست، توی اصل بگید استمراره. آیا این ظرفیت و استمرار رو داره کسی شارژ کرده این تانکر رو که ادامه بده این آب؟ اینه ایشون میفرماید با این تقسیم دو نوع استصحاب جاری میشه که تونم اختلافه. بعضی ها میگن فقط شک در مانع حجته، بعضی ها میگن نه شک در مانع و مقتضی. مثلا خودش جناب شیخ فقط شک در مانع رو قبول داره، اما جناب آخون اعم میدونه. الثالث ان دلیل المستصحب اما ایدل على استمرار الحکم الى حصول رافع او غایت. گوش میدید؟ اما ایدل بنفس، بنویسید بنفسهی او بغیرهی. یعنی دلیل مستصحب خودش به تنهایی یا با کمک بگید چیز دیگه ای. پس یا خود دلیل یا با کمک چیز دیگه ای. یدل على استمرار الحکم، حکم بنویسید طهارت صیام. چرا دوتا مثال زدیم؟ به خاطر اون دوتا چیزی که بعدن میگه. گوش میدید؟ یدل على الاستمرار، مثلا خود دلیلی که روزه رو واجب کرده، میگه این روزه ادامه داره اما قایت داره. یا همون دلیلی که دلالت میکنه بر طهارت، میگه که این طهارت تا ابد استمرار داره اما مانع داره، مثلا خواب. برای همین دو تا مثال زدیم که فرق قایت و رافع مشخص بشه. اما ایدل علی استمرار الحکم طهارت صیام الی حصول رافع مثل خواب، او غایت الی اللیل اتم الصیام الی اللیل. اینجا الی اللیل میشه غایت. و اما الا یدل، آقا دلیل هر چی وارسی میکنی میبینی دلالت بر اصل اون مستصحب میکنه نه استمرارش. مثل چی؟ مثال شرعی مثل خیار قبن. خیار قبن یعنی اگر شما در یک معاملهی گول خوردید، زیان کردید، آیا همین که مطلع شدید میتونید جاریش کنید یا نه؟ یک ثانیه بعد، یک دقیقه بعد، دو دقیقه بعد، یک روز بعد، دو روز بعد، یعنی آیا این خیار استمرار داره یا این که نه همون لحظه ای، همون لحظه فهمیده اعمالش کردی، کردی نکردی تموم شد. دلیل خیار قبل ساکته نسبت به چی؟ استمرار. یا مثال ما همون تانکری که 1000 لیتر آب داره، 1000 لیترش طبیعی باید تا ظهر خالی بشه، الان بعد از ظهر شک میکنید، اما شکتون تو این نیست که کسی شیره این آب رو، شیره این تانکر رو بسته. بحثتون سر اینه که آیا بعد از ظهر کسی این تانکر رو پر از آب کرد یا نکرد. دلیل هیچی نمیگه، تموم شد. پس چند نوع استصحاب داریم؟ یا استصحاب در حصول، بگید، رافع یا غایت، که وقتیه که اصل اقتضا چی باشه؟ حاصل باشه، ثابت باشه. یا شک شما تو اصل، بگید، استمراره، نمیدانید اصلا قابلیت و شأنیت و توانایی استمرار داره یا نداره. شکتون تو مانع یا غایت نیست، شکتون تو اصل استمراره. کدومش حجته؟ گفتم اینجاها فعلا دو تا نظر مشهور هست، نظر جناب شیخ که شک در مقتضی رو حجت نمیدونه، فقط شک در رافع رو، اما جناب حضرت آخون دو تاشو حجت میدونه. وقد فصل بین هذین القسمین المحقق فی المعارج والمحقق الخانصاری فی شرح الدروس. خب چطور تفصیل قائل شدن این دو بزرگوار؟ فانکر الحجیت فی الثانی، ثانی کدوم بود؟ شک در مقتضی. و اعترف بها، بها به حجیت میخوره، فی الاول. فی الاول یعنی چی؟ شک در مانع، شک در غایت، شک در رافع. مطلقا، گوش میدید، خود این دوتا البته توی این مسئله یه اختلاف کوچیک دارن، اختلافشون اینه که صاحب مدارج میگه مطلقا، مطلقا بنویسید شک در رافع و غایت، کما یظهر من المعارج. او به شرط کون شک فی وجود الغایه، بنویسید لا غائیت الموجود. کما یأتی من شارح الدروس. انشاءالله بعدها شارح دروس یعنی محقق خانساری نظرش می... فرق غایت و غائیت موجود میدونید چیه؟ نگاه کنید، الان اختلاف هست که اتم الصیام الی اللیل، لیل از کجا شروع میشه؟ آیا با غروب خورشید شب شروع میشه یا با غروب خورشید و ذهاب حمره مشرقیه؟ گرفتید؟ گرفته چی شد؟ اینجاها اینه که بعضیا شک در اصل وجود دارن، اصلا نمیدونن خورشید مثلا غروب کرد یا نکرد، بعضیا میدونن خورشید غروب کرد، نمیدونن این غاییت موجود، این موجود غاییت داره برای صیام، یعنی لیل شده یا نشده. مثلا من یادم آیت الله بهجت نظرشون این بود که همین که خورشید غروب میکنه شما میتونید افطار کنید. ایشون استتاره خورشید رو، شمس رو غایت میدونه، اما یک موقع تو غایت بودن این موجود شک میکنید. جناب بفرمایید، جناب شارح دروس محقق خانساری ایشون میگه اگر شکتون در وجود غایت بود نه غاییت موجود، گوش میدید؟ جاری میشه. پس تو خود اون شک در رافع هم بگید و غایت هم یکمی اختلاف دارشن. خب از اینجا هم تا آخر این مبحث تا سر تقسیم بعدی تو این نظام جدید حذف شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.